خدمت شما هستیم. آیا می دانید قلعه اختیارالدین کجاست؟ قلعه اختیارالدین را ارگ بالا حصار یا ارگ هرات هم می نامند که در معنی قلعه کوچک در میان قلعه بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه می باشد. قلعه در قسمت شمالی شهر هرات بین محله قطبی چاق و محله بردارانی ها بر روی پشته بلند واقع شده است. بنابر روایتی عامیانه، اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوانا، هرات امروزی، در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ، حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطرافان اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت، به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن 7 توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات، صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی دو برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنا به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دور دست‌ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می شود. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یکتای بی همتای، قیوم توانای، مسند نشین استغنایی، به تو زیبد ملک خدایی. سلام و صلوات بر حضرت رحمت للعالمین محمد مصطفی و اهل بیت پاک و طاهرینش. خدمت شما دوستان و عزیزان شنونده سلام تقدیم میکنیم. بهترین ها را برای شما آرزومندیم و دعوت میکنیم که همراه ما باشید با بخش نیمروزی برنامه های رادیو در این جانب. سید داود حسینی و همراه همکارانم با این بخش در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمناً که سپاسگزارم از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو دری. امروز این برنامه ها را در این بخش در ساعت هایی که به اطلاع شما عزیزان می رسانم خواهید شنید. در ساعت 12 با وقت ایران، 1 با وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی. در ساعت 1:30 با وقت افغانستان، برنامه گزارش ویژه همراه با خورشید همگام با ولایت. در ساعت 1:40 با وقت افغانستان، در ساعت 1:50 برنامه گلچین موسیقی، در ساعت 2:20 برنامه قند پارسی، برنامه زربان در ساعت 1:35 برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3 به وقت افغانستان. در ساعت اصخایی میکنم برنامه قند پارسی در ساعت 2:20 به وقت افغانستان، برنامه زربان در ساعت 2:35 برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3، برنامه انعکاس در ساعت 3:15 برنامه آیا میدانی در ساعت 3:50 و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها، در ساعت 4:10 برنامه قرآنی در وادی نور، در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی، در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها، در ساعت 6:45 برنامه قصه شما، در ساعت 7 به وقت افغانستان برنامه امریکا نگاه از درون، در ساعت 7:15 برنامه پند پیران، در ساعت 7:30 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها و در ساعت 7:40 به وقت افغانستان برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش خواهد شد. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:15:46 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سفر هیئت صلح افغانستان به قطر، محکومیت حمله به رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا از سوی محمد اشرف غنی و واکنش افغانستان به اظهارات اخیر مایک پومپئو. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. سفر هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان به قطر به تعویق افتاد. با گزارش ایرنا، سفر هیئت مذاکره کننده صلح دولت محمد اشرف غنی به دوحه قطر که قرار بود امروز دوشنبه انجام شود، به فردا موکول شد. روزنامه 8 صبح افغانستان نهایی نشدن موضوع اصلی مذاکرات از طرف شورای عالی مصالحه ملی و ریاست جمهوری افغانستان را علت تعویق این سفر اعلام کرد. قرار است پس از نهایی شدن موضوع اصلی مذاکرات، عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی آن را تایید و در اختیار هیئت مذاکره کننده قرار دهند تا بر اساس آن مذاکرات انجام گیرد. این در حالی است که پیش از این عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان گفته بود اختلافاتی بر سر برخی مسائل در دولت برای صلح وجود دارد و تلاش ها نیز برای حل آن و گرفتن موضع یکسان ادامه دارد. قرار است دور دوم مذاکرات فردا سه شنبه در دوحه سر گرفته شود و هیئت‌های دو طرف با صورت مستقیم بحث‌های خود را بر مسائل اصلی صلح از جمله چگونگی تشکیل دولت آینده، نوع نظام، تقسیم قدرت و دیگر مسائل آغاز کنند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله بر موتر حامل رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را به شدت محکوم کرد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. رئیس جمهور اشرف غنی عمله بر مطر رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را به شدت محکوم کرد. هرگ ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه حمله دیروز بر مطر میرویس کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را محکوم نموده و عمله بر علما را جنایت علیه ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. مطر عامل میرویس کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا دیروز در منطقه صیاد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که به شمول کریمی 13 تن که شامل کودکان نیز می شود زخمی گردیده و 5 تن دیگر در این رویداد کشته شدند. شعیب دانش مسئول ساعت‌آمی کاپیسا گفت که در این رویداد 5 تن کشته شدند.
با تأسف 5 نفر جان باخته بودند و در حدود 13 نفر مجروح بود و در بین مجروحین اطفال خانم ها هم شامل بود.
این در حال است که 2 هفته پیش فرشته کوهستانی و برادرش در اولسوالی حسی اول ولایت کاپیسا مورد حمله قرار گرفته کشته شدند. تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروهی به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات مایک پومپئو درباره تلفات نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان با تنهایی جنگ را مدیریت میکنند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی اظهار داشت که دلیل به صفر رسیدن شمار کشته های نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تایی 1 سال گذشته این است که اکنون نیروهای امنیتی افغان به تنهایی جنگ را مدیریت و رهبری می کنند. و خاطر نشان کرد که طالبان پس از توافق صلح با آمریکا در دهم حوت علیه نیروهای دولت می جنگد و این سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان شده است. 38 عضو طالبان در حمله غافلگیرانه نیروهای اردوی افغانستان در ولایت قندهار کشته شدند. به گزارش ایرنا، اردوی افغانستان امروز اعلام کرد گروه طالبان قصد حمله به مواضع نیروهای اردو در ولسوالی‌های ژیری و ارغنداب ولایت قندهار را داشتند که اردو با اطلاع از این تصمیم طالبان در عملیات پیشگیرانه با وارد کردن تلفات سنگین به آنها 3 انبار سلاح و مهمات این گروه را نیز منهدم کردند. پاکستان، غرب از جمله آمریکا را عامل اصلی گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان دانست. به گزارش ایرنا، وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همزمان با سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران به اسلام آباد گفت از زمان حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا کنون با بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها تولید این پدیده شوم و خانمانسوز با چند برابر افزایش یافته بلکه دست کم 3 میلیون نفر از مردم این کشور نیز به اعتیاد روی آوردند. اعجاز احمدشاه که به تازگی مسئولیت وزارت کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان را با عهده گرفته است، تلاش مشترک تهران اسلام آباد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را خواستار شد. وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همچنین افزود هیچ کشوری نمیتواند در موضوع کنترل مواد مخدر نتیجه 100% کسب کند مگر اینکه هماهنگی بین همسایگان وجود داشته باشد و اگر این هماهنگی نباشد نمیتوانیم موفق باشیم. احمد شاه تصریح کرد افغانستان اگرچه سعی در جلوگیری از کشف و تولید مواد مخدر را دارد اما این موارد از افغانستان خارج و به اروپا و دیگر مناطق قاچاق می شود و به همین دلیل ایران و پاکستان با مبارزه بی امان علیه این پدیده قربانیان اصلی جنگ با مواد مخدر به شمار می روند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران کشوری قوی و توانمنده است تصریح کرد ایران هر زمان که بخواهد بدون نیاز به متحدانش در منطقه انتقام ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، سید حسن نصرالله یک شنبه شب در سخنانی به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شبی و حمایت‌های بی‌دریغ سردار سلیمانی از گروه‌های مقاومت در منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت بزرگی و مظلومیت شهید سلیمانی و یارانش در تاریخ ماندگار خواهد بود. دبیر کل حزب الله لبنان افزود اگر ایران سردار سلیمانی را قهرمان ملی بداند مردم لبنان و حزب الله او را قهرمان فداکاری وفا و دفاع از مظلومان در جهان و عالم اسلام می دانند، چرا که او نه تنها برای شیعیان بلکه برای همه مسلمانان و غیر مسلمانان مانند مسیحیان تلاش و فداکاری کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تعویق سفر هیئت صلح افغانستان به قطر. محکومیت حمله به رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا سوی محمد اشرف غنی. و واکنش افغانستان به اظهارات اخیر مایک پومپئو. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. همراهان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، سفر هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با طالبان به قطر به تعویق افتاد. به نوشته روزنامه 8 صبح، نهایی نشدن موضوع اصلی مذاکرات از طرف شورای عالی مصالحه ملی و ریاست جمهوری افغانستان علت تعویق این سفر اعلام شده است. پیرامون این موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با آقای حقجو، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اصلا مسائلی که عمده و اساسی بالایش و تمرکز صورت بگیره، من فکر میکنم با کار اساسی که شامل اجنده شوه، یک مسئله بسیار مهم که ایجاد یک حکومت موقت و فراگیر که اما اقوام افغانستان در او شامل باشه و مسئله زدبنده های مسائل مذهبی و مسائل مثلا قومی یک طرف گذاشته شده، این مسائل در این مذاکرات مطرح نشده بود. و این بخیر که سبا مذاکرات از سر گفته می شود، سر آجنده کار صورت می گیره و چشمنداز و امید مردم و کل امید ما ایست که اصلا بالای آتش بس باید کار صورت بگیره، که آتش بسی فوری و دائمی تضمین شود و کسایی که می خواهند به اطلاع دیگه سل در افغانستان بیا، اگر واقعا می خواهند سل بیا، خب هر دو طرف بدون شک آوردن در میز مذاکره کشوندن و بندی ها را رها کردن. حالا چرا آتش بس ها نمیتونن که روایت بکنن سرشان فشار بتن که دیگر حق فیر انفجار انتها را کشت خون دیگه نداره تا رام بشین که به طرف مذاکرات سل بریم؟ نظر مردم افغانستان و نظر ما ایست که با پیشرفت مذاکرات در صورتی که آتش بس فوری دائمی وقت جنگ و خونریزی و تباهی و ویرانی در افغانستان توقف پیدا نکره، از این مذاکرات از این آجنده که ترتیب شده ما هیچ انتظار نمی داشته باشیم. زمان انتظار ما به حقیقت می پیونده و قابل انتظاری نمی داشته باشه و حضورش نمی داشته باشه که آتش بس فوری دائمی اعلان شوه، رعایت شوه، مردم مطمئن شوند، به هر طرف بدون کدامتر سیراست سفر داشته باشند و بالای مسائلی مثلا تمرکزگرایی، بالای قومگرایی و مسئله دامن زدن فاشیسم قومی یک طرف گذاشته شده. افغانستان با ققرا با خاک و خون مسئله زدبنده های مذهبی که در اصل همه ما الحمدلله مسلمان سنی در فروات یکان مثلا یکان مسائلی بین شیعه و سنی و دیگه مذاهب وجود داره، این قابل بحث نیست، چون همه علی توحید علی یک تبله و دیگه ایمان به خدا و قرآن و پیغمبر و دیگه روز آخرت داریم.
آقای اقجو، یکی از مسائلی که شما به او اشاره کردین بر سر تقسیم قدرت است در مذاکرات صلح. دولت افغانستان اشاره کرده که مذاکرات، یعنی دور دوم مذاکرات، بسیار پیچیده است و هر طرف میخواهد که سهم بیشتری در این مذاکرات به دست بیاره. خب نظر شما در ارتباط چی است؟ آیا همون رقم که طالبا از طریق نظامی فشار وارد کردن که سهم بیشتری بگیرن، به نظر شما آیا به خواسته خودشان میرسن طالبا یا خیر؟
تا زمانی که استبداد قدرت و استثمار فرد از فرد بالای اقوام، بالای دیگر مردم افغانستان خاتمه پیدا نکنه، این نوع نتیجه نمیتونه هیچ فشار طالبا که ما شما در سال مقامت به خدمت شما عرض بکنیم که دیدیم که تمام خواهی پاکستان تمام با حمایت آمریکایی ها و تمام قوتهای بینی شورای عربی آمدن افغانستان فتح کردن ولی زورشان نکشید جنبش مقاومت ایجاد شد جهاد مقاومت صورت گرفت و تلفات سنگین رسالات مختلف را دادن و این نشان میده که هیچ وقت یک قوم به تنهایی یا یک قدرت یک جریان سیاسی در این کشور کثیرالملی است تقریبا بیشتر از 30 قوم و شش هفت مذهب مختلف اینجا وجود دارد بدون مشارکت از اینا به طور مشارکت سازمان های سیاسی قدرتمند و مطرح در افغانستان کنال تعداد تنظیم های مطرح که در افغانستان بیشترین نفوس دارن از قبیل حزب اسلامی و جمعیت اسلامی برابری آقای حکمتیار و برابری آقای ربانی و بعضی تنظیم های دیگر شخصیت های بسیار بزرگ سیاسی اصلا در این مذاکرات سیاسی نیستن و این مذاکرات به شدت رفت میکنن او خوشتاپی از او یا نتایجی از او ایستی پیامش که استبداد قومی و قدرتگرایی تمرکز قدرت توسط یک تنظیم یک جریان سیاسی و یک قوم مشخص افغانستان به خاک خون میکشانه و بیشتر از پیش ما تلفات سنگین و غرامات بیشتر خود پرداختیم و یک کشور اسلامی ما پایمال خواستد که در خوش جنگه های اینابتی کشورهای منطقه است و بیشتر از این میدان خالی خواد شد خلاص قدرت به وجود خواد آمد و پریشانی و دربدری زیاد بیشتر شد و مسئولیت خوندیزی این مسلمان ها به کنگنسر کشته میشه و در نفر کشته میشه و عرادیت هایی که میشه و این همی جریانات فتی ابو ابو امایت کرندگاه میزی در پیشگاه خدا و جهان جهان بشریت جامعه جهانی و از کشورهای منطقه و ما مردم افغانستان دارن این به اصطلاح دیگه غرامات کلان و این بار سنگین بار پرملامت تاریخی را باید به دوش بکشن و غیر از او تا که ما باید توافق به اصطلاح مثلا تقسیمه قدرت به شکل تساوی به خاطر رضا خدا و شکل مزید خلوق خدا مذاکره نکنیم دیگه مردم را نکشیم به خاطر قدرت من و خوشتاختن بادارامون و کمی ترس خدا نکنیم سر در گریبان نکنیم که به پیشوای پروردگار متعال و نیاز خدا خون یک انسان چقدر ارزش داره بیاییم مثلا بس کنیم هر مسلمان هر قوم به سهم خودش هم برش برسانیم ابو به اصطلاح دیگه یک حکومت مشارکتی یک حکومت عمل شمول یک حکومت شرعی و اسلامی بر مبنای رضایت همه اقوام شریف افغانستان تنظیمای مطرح افغانستان شخصیت های کلیدی دانشور و متجرب و مستقیم پرهیزگار افغانستان که ما کم نداریم اینجا در پیشه گمان ما برک خالی تا هر که پلنگ خفته باشد بیاین یک تقسیمه عادلانه و منصفانه به خاطر رضایت خدا داشته باشیم یک نتیجه خوب انشاءالله تبارک و تعالی میتونم با یک دولتی بسیار بختبیل نایل میشیم و دستشی پیدا میکنیم.
بله آنچه شنیدید تحلیل عبدالبصیر حقچو بود در رابطه با تعویق سفر هیئت صلح افغانستان به قطر و دلایل این تعویق. اما چنان که باز هم در خبرها به سمعتان رسید، ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات مایک پمپ او درباره تلفات نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان به تنهایی جنگ را مدیریت می کنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم با انتشار پیامی اظهار داشت که دلیل به صفر رسیدن شمار کشته‌های نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان تا یک سال گذشته این است که اکنون نیروهای امنیتی افغان به تنهایی جنگ را مدیریت و رهبری می کنند. عبدالبصیر حقجو تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان و از ژورنالیستان این کشور تحلیلی هم دارد پیرامون این موضوع.
خب امریکایی ها منافع خود در نظر می گیرند. روز گذشته اعلام کردند که یک سال امریکایی ها تلفات نداشتند. بسیار خوشحال بودن و تمدن می کردن و استقبال هم می کردن و افتخار هم می کردن. اونا کشتن یک سربازشان معادل کشتن 100 سرباز 1000 سرباز ماست. و 1000 افغان 1000 مسلمان دیگه نه تنها در افغانستان که در مقصه جهان است. اما به اطلاع که مردم جهان مردم افغانستان به خاک و خون می تپه اینا شاید از این لذت ببرن. امریکایی ها در کل و کشورهای عامی از اینکه پشت سر قضیه است دقیقا نا حقوق بشری اعلامی حقوق بشری اسلامی و اعلامی حقوق بشری که در پاریس امضا شده و اینا واقعا در نظر بگیرن و شرم بکنن ترس بکنن از خون انسانها من حیث انسان من حیث اشرف المخلوقات کرامات و شرافت انسان در نظر بگیرن الان که کشتار کردن بس است. اینا زمان ما سر زیاد کمی اعتماد میکردن که اینا مثلا آتش بخش فوتی هست اعلام میکردن و به این گروه اجازه دادن نمیشد که بالا دیگر خود کلیک میکردن و مردم افغانستان را به خاک خون میکشندن. به این سبب گفتن میتونیم که بازیگرای بین المللی کسایی به او افکار است که به اصطلاح آن که خواهشات از او به کشتی پشانن و به اهدافشان برسانن و منافع آمریکایی ها و متحدان از او برواجی که میشه و در منطقه و هایی پرزو کنن و به اصطلاح بگرد به یک نتیجه برسانن اینه خودشان مهم است. به این اثبات است که کشور ما در خاک و خون بتپه ولی منافع امریکایی ها و متحدانش باید رعایت شود. حالا واضح و روشن خدمت شما از بخونیم و بناسم جهان هم این واضح و روشن تو که در دو طرف قصدیت امریکایی ها دخیل هستند و با این میزی مذاکره کشاندن طالبا و دولت افغانستان فشار امریکایی ها بود و آزادی بیشتر از 4000 تا 5000 زندانی های طالبان هم به اساس فشار امریکایی ها بود. اینجا تصویر شد که هر دو طرف به اصطلاح دیگه از حمایت امریکایی ها برخوردار هستند و توسط امریکایی ها اینا تجویز می شوند و کمک می شوند و به جبهات جنگ فرستاده می شوند تا صحرا را ناامن مدیریت بکنم برای تصیدن اهداف امریکایی ها و حفظ منافع امریکایی ها حفظ سرباز های از این اهداف استراتیجیک است. و این دوست به امریکایی ها گاهی مثلا گفتن میشه که دولت افغانستان یا مثلا حمایت میکنن نیروهای قاطع مثلا مشاورت زیاد کمک میکنه سیارات جنگی برشان میتن و اون طرف دیگر هم از طریق قطر با مواصفات بسیار بلند عزت میشون و حرمت میشون و به جبهات جنگ تشویق میشون که آتش یا کوره جنگ کوره خونریزی و تباهی و ویرانی مردم بیچاره و به دفاع افغانستان اینا گرم نگاه بکنن. به این نسبت نقش امریکایی ها و نقش کسایی که در پهلوی امریکایی ها هستند از دور و نزدیک فقط به خاطر تداوم بی‌ثباتی در منطقه جهت رسیدن به اهدافشان می باشند. به این نسبت ما امید چندان نداریم که صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تأمین شود.
والی قندهار پس از افشای ترک وظیفه 70% نیروهای پلیس در این ولایت و واگذاری پوسته ها به طالبان در پی دستور ریاست جمهوری افغانستان از مقامش برکنار شد. حیات پیش از این نیز گفته بود که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس توسط افراد با نفوذ اداره می شوند و بسیاری از افراد پلیس و اردو با تنها یک تلفن افراد با نفوذ مناطق را رها می کنند. آخرین تحولات و برکناری حیات الله حیات در قندهار در گزارش همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان.
بله با سلام، آخرین ابعاد تحولات و تغییرات در ولایت قندهار این است که بعد از آن که والی جدید به قندهار آمد و والی قبلی قندهار برکنار شد، برای مراسم معرفی والی جدید قندهار یک هیئت بلند رتبه از کابل آمده بود که حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان هم در این هیئت بوده و ابعاد تازه این که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در قندهار در مراسم معرفی والی جدید گفت که تغییرات در قندهار یا در ادارات قندهار خصوصا در سکتور امنیتی ولایت قندهار هم می آید. شاید هم اشاره به تغییر قماندان امنیه قندهار باشد، چون پیش از آن برخی گزارش های ناتایید شده یا آوازه ها در مورد تغییر او هم بود، ولی بعد از یک آوازه های نسبتا چند روزه دیروز رسمان والی جدید قندهار آقای روح الله خانزاده به جای حیات الله حیات والی پیشین قندهار رسمان به رهبران قومی، مقامات محلی و متنفذین محلی تای اجلاس یا نشست بزرگ معرفی شد. حتی گزارش ها این هستند که رئیس امنیت ملی قندهار هم تغییر پیدا کرده و فرد نو آمده و به جای رئیس قبلی عطا محمد اریوبی که یکی از کادرهای مهم امنیت ملی افغانستان در کابل بود، او به قندهار آمده و او هم به حیث رئیس امنیت ملی قندهار معرفی شده است و کارش رسما آغاز کرده است. روح الله خانزاده هم که والی جدید قندهار است، او هم صحبت های داشت و خودش از باشندگان قندهار است، از ولسوالی دند این ولایت است و در نشستی که به منظور معرفی او در شهر قندهار برگزار شده بود، او گفت که ما میدانیم که قبلا ما چون عضو ولسی جرگه یا پارلمان افغانستان بودیم و کرسی پارلمان مهمتر از ولایت است و گفت که ما به قندهار آمده ایم چون از پارلمان هم کنار آمدیم و گفت که اینجا کار میکنیم و ما از باشندگان قندهار هستیم و مشکلات قندهار خوب بلد هستیم و حتی مشخصا گفت که نخستین کارش حل مسائل و مشکلات قومی هستند، که گفت افراد محدودی هستند که به مسائل قومی در قندهار دامن میزند و گفت ما خودم یک قنداری هستیم و این مسائل را خوب درک میکنیم و اگر هر روزی که از او شکایت آمد و مردم ناراض بودند که دیگه ما بد والی نباشیم به همان روز استعفا میدهیم. روح الله خانزاده متولد 1971 ولسوالی دند ولایت قندهار و از قوم پوپلزایی ها هستند که درسش پوهنتون را در رشته حقوق و علوم سیاسی خوانده و یک تجار مطرح قندهار است و پیش از این که به ولایت قندهار بیاید او عضو ولسی جرگه افغانستان و نماینده مردم قندهار در پارلمان افغانستان بود. البته در مورد این که هنوز هم وضعیت امنیتی قندهار تغییر خاص نامده و والی قندهار همزمان و بعد از آن تغییر شد که قندهار در این اواخر گواه جنگ های نسبتا سختی بود و حتی دامنهای این جنگ ها به ولسوالی ارغنداب رسید و تازه ترین مسائل امنیتی همین هستند که مقامات محلی در قندهار و در کابل از ادامه جنگ ها در این ولایت خبر می دهند و مقامات محلی و وزارت دفاع افغانستان در کابل تایید کردند که در جنگ های اخیر در قندهار 28 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. این جنگ ها هم در اطراف شهر قندهار در ولسوالی های ژیری و ارغنداب قندهار صورت گرفته و بیانیه وزارت دفاع افغانستان در کابل می افزاید که در این جنگ ها 7 نفر از طالبان هم زخم برداشت، اما طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده.
جمعی از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی هرات دادخواهی را با شعار ما بی‌طرفیم لطفاً کشتار ما را بس کنید پیرامون ناامنی ها و قتل‌های هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار کردند. آنان تشدید حملات تروریستی و قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی را محکوم کرده و از گروه‌هایی که این حملات تروریستی را انجام می‌دهند خواستند تا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران را بس کنند. این دادخواهی در حالی برگزار می‌شود که اخیراً کمتر گروهی مسئولیت حمله‌های تروریستی بر خبرنگاران و فعالان مدنی را به عهده می‌گیرد. همکارم فیض احمد محمدی گزارشی دارد با همین عنوان که پایان بخش سرویس خبری این ساعت ماست و ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم استماع بفرمایید.
جمعی از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات دادخواهی را با شعار ما بی‌طرفیم لطفاً کشتار ما را بس کنید پیرامون ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار کردند. آنان تشدید حمله‌های تروریستی و قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی را محکوم کرده و از گروه‌هایی که این حمله‌های تروریستی را انجام می‌دهند خواستند تا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران را متوقف کنند. این دادخواهی در حالی برگزار می‌شود که اخیراً کمتر گروهی مسئولیت حمله‌های تروریستی بر خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده گرفته است. برخی از فعالان مدنی میگویند که قتل‌های هدفمند جامعه رسانه‌ای و فعالان مدنی در افغانستان افزایش یافته و حکومت باید امنیت اقشار مختلف جامعه را به درستی تأمین کند. نوری افغان فعال مدنی در ولایت هرات گفت در دو ماه اخیر روند ترور و قتل مدافعان حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته و این قتل‌های هدفمند و مرموز سبب شده تا مسیر پیشرفت برایشان تنگ‌تر شود. خانم افغان افزود گروه‌هایی که این حمله‌های تروریستی را انجام می‌دهند نمی‌خواهند که صدای درد و رنج مردم انعکاس داشته باشد و آنان تلاش می‌کنند تا با این کارشان آزادی بیان را محدود کنند. وی همچنان تصریح کرد اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند صدای عدالت‌خواهی در افغانستان خاموش خواهد شد. برخی دیگر از فعالان مدنی میگویند که هیچ گروهی تا به حال مسئولیت قتل فعالان مدنی و خبرنگاران را بر عهده نگرفته است و آنان از این بابت نگران هستند. سید اشرف سادات یکی دیگر از فعالان مدنی هرات گفت در 20 سال اخیر قضیه های قتل بسیاری از خبرنگاران از سوی حکومت به بررسی گرفته نشده و این سبب شده تا قتل های هدفمند خبرنگاران روز به روز افزایش یابد. سادات تصریح کرد جامعه مدنی و خبرنگاران از حکومت میخواهند که عاملان قتل فعالان مدنی و خبرنگاران را شناسایی کرده و آنان را به میز محاکمه کشانیده و طبق قوانین کشور مجازاتشان کند. شماری از خبرنگاران هم میگویند که رسانه ها و جامعه مدنی باید با برگزاری دادخواهی ها صدای اعتراضشان را بالا کرده و خواهان رسیدگی حکومت شوند. خلیل رسولی خبرنگار در یک از رسانه های محلی هرات گفت فعالان مدنی و جامعه رسانه‌ای هرگز خاموش نخواهند شد و با بلند کردن صدایشان خواهان این هستند تا عاملان قتل خبرنگاران و جامعه مدنی دستگیر شوند و در ملای عام مجازات گردند. آقای رسولی گفت صدای دادخواهی و عدالت‌خواهی ما هرگز خاموش نخواهد شد و ما برای اینکه عاملان قتل این خبرنگاران و فعالان مدنی شناسایی شوند به دادخواهی‌های خود همچنان ادامه خواهیم داد. و همچنان گفت که اگر حکومت عاملان قتل این رویدادها را دستگیر نکند، آنان پس از این هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود نخواهند داشت. این در حالی است که از آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان، 7 تن از خبرنگاران و فعالان مدنی مورد حمله قرار گرفته و جانشان را از دست دادند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و سلامتی و نیکی باشه انشاءالله. همچنان صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. خدمت شما باید عرض کنم که parstoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری است که از این طریق میتوانید برنامه های رادیو دری را هم بشنوید. دعوت میکنم که در ادامه برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. بحران اقتصادی و اجتماعی در امریکا و اروپا ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال 2020 عنوان گزارش ویژه امروز است که تقدیم شما می شود. با ما همراه باشید. قاره امریکا و سپس قاره اروپا دارای بیشترین سطح درگیری با ویروس کرونا هستند. در این میان ایالات متحده امریکا عنوان اولین کشور جهان از لحاظ میزان ابتلا و نیز تلفات ناشی از ویروس کرونا و بیماری کووید 19 را از آن خود کرده است. تا اواخر دسامبر 2020 شمار مبتلایان در امریکا به حدود 20 میلیون نفر و آمار تلفات نیز به حدود 350 هزار نفر رسیده است. منتقدان ترامپ معتقدند که وضعیت فاجعه آمیز کنونی در زمینه گسترش کرونا و تلفات ناشی از آن متوجه سیاست‌های نادرست و ناکارآمد ترامپ و دست کم پنداشتن این ویروس از جانب وی است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اواسط دسامبر 2020 با اشاره به شمار فوتی‌های کرونا در این کشور اعلام کرد که قربانیان همگیری کرونا از جنگ جهانی هم فراتر رفته است. بانک جهانی در گزارشی که در اواخر دسامبر 2020 منتشر کرد رشد اقتصادی امسال آمریکا را منفی 6.1% پیش بینی کرد. آخرین بار چنین رشد منفی بزرگی در سال 1946 پس از پایان جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که رشد اقتصادی آمریکا به منفی 11.6% رسید. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی در دسامبر 2020 نرخ بیکاری در این کشور در ماه‌های گذشته به بیش از 40 میلیون نفر رسید و با توجه به اوضاع اقتصادی نابسامان این کشور به دلیل شیوع کرونا و نیز سوء مدیریت دولت ترامپ به نظر می‌رسد اکنون این رقم حتی بیش از چند ماه قبل شده باشد. همچنین سال 2020 برای دلار در شرایطی به پایان رسید که آسیب گسترده کرونا به اقتصاد آمریکا و اجبار فدرال رزرو به چاپ گسترده پول دلار را زیر فشار شدیدی قرار داد. ارزش دلار مقابل اسعار معتبر جهانی در سال 2020 به طور متوسط 6% کاهش را تجربه کرد تا بدین ترتیب یکی از بدترین سالهای دلار در طول یک دهه اخیر به ثبت برسد. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا بر میزان فقر و بی‌خانمانی در آمریکا به شدت افزوده شده است. روزنامه واشنگتن پست در دسامبر 2020 به نقل از تحقیقات و سرشماری‌های جدید نوشت که با قطع ارائه بسته کمک‌های مالی در دوران کرونا به نیازمندان، نرخ فقر در 6 ماه گذشته در آمریکا افزایش یافته و از ماه جون تا نوامبر 2020 حدود 7.8 میلیون شهروند آمریکایی فقیر شدند. وزارت بازرگانی آمریکا در اواسط دسامبر 2020 اعلام کرد که میزان خرده فروشی در آمریکا در ماه نوامبر 1.1% کاهش یافته و به دنبال شیوع ویروس کرونا درآمد خانوارهای آمریکایی نیز پایین آمده است. کاهش خرده فروشی و پایین آمدن درآمد خانوارها نشان می‌دهد که بهبود اقتصاد آمریکا همچنان به کندی صورت می‌گیرد. برنی سندرز، سناتور مستقل آمریکایی در توییتی نوشت که اقتصاد آمریکا فاسد است و به موازات افزایش فقر اکثریت در آمریکا، وضع طبقه ثروتمند هر روز بهتر می‌شود. همچنین تعداد شهروندانی که به غذای کافی دسترسی ندارد رو به افزایش است. به گزارش دفتر سرشماری آمریکا 26 میلیون شهروند آمریکایی از دسترسی به مواد غذایی کافی محروم هستند و در این میان شمار خانواده‌های سیاه‌پوست در معرض گرسنگی 2.5 برابر خانواده‌های سفیدپوست است. قاره اروپا نیز در سال 2020 با همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 وضعیت بسیار سختی را متحمل شد. با توجه به نوع جدید ویروس کرونا موسوم به کرونا انگلیسی که سرعت شیوع آن 9 برابر ویروس کرونا است، انتظار می رود که اوضاع ناگوار کنونی تداوم داشته باشد. هرچند که اتحادیه اروپا با توزیع عمومی واکسین کرونا بین کشورهای عضو امیدوار است که بتواند این ویروس را در سال 2021 مهار نماید. اتحادیه اروپا در مجموع قصد دارد 2 میلیارد دوز از این واکسین را خریداری کرده و تا سال آینده همه بزرگسالان را در برابر این ویروس واکسینه کند. آمارهای رسمی حاکی است که تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در اروپا به بیش از 25 میلیون نفر رسیده است. شمار تلفات کرونا در اروپا از 500,000 نفر هم گذشته است. البته با توجه به شیوع کرونا انگلیسی، میزان تلفات به شدت در حال افزایش است. در حالی که مقامات اروپایی امیدوار بودند با اعمال محدودیت‌های شدید و واکسیناسیون سراسری بتوانند از میزان گسترش کرونا در کشورهای خود بکاهند، شیوع نوع جهش یافته کرونا در انگلیس و خطر انتقال آن به سراسر اروپا بار دیگر اوضاع را متشنج کرده است. این مسئله مقامات اروپایی را به حد نگران کرده که بار دیگر برخلاف قوانین اروپا و بدون هیچ توافق مرزهای شنگن را بر روی کشورهای همسایه بستند. همگیری ویروس کرونا در اروپا باعث شده تا شکاف‌های ژرف و کاستی‌هایی در اتحادیه اروپا بسیار بیش از گذشته نمایان شود. مقامات این اتحادیه به خوبی از اهمیت چالش ناشی از همگیری کرونا آگاه بوده و تلاش می‌کنند تا با تدابیر و اقداماتی در سطح اروپا با این موزل بی‌سابقه مقابله نمایند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بحران همگیری ویروس کرونا در اروپا را بزرگترین چالش برای اتحادیه اروپا از زمان تأسیس این نهاد اروپایی خوانده است. حقیقت تلخی که پس از شیوع کرونا در اروپا برای بیشتر اروپایی ها آشکار شد این بود که با وجود نهادی مشترک یعنی اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی هر کدام مسیر خاص خود را در این زمینه رفتند و توجهی به اقدامات مشترک برای مقابله با کرونا نکردند. یکی از پیامدهای بحران همه‌گیری کووید 19 روشن‌تر شدن ضعف‌های نهادی اتحادیه اروپا به ویژه در مواجهه با بحران‌های پیش‌بینی نشده است. در واقع این امر ثابت شد که در بحران‌های شدید و غیر منتظره قوانین اتحادیه اروپا نیز از هم می‌پاشد. اکنون مشخص شده که شعار اتحادیه اروپا یعنی اتحاد در عین متفاوت بودن و آرمان مشترک همکاری با هم در جهت برقراری صلح و رفاه تا زمان مورد توجه قرار می‌گیرد که به حوزه امنیت ملی و رفاه اقتصادی کشورهای عضو آسیبی وارد نشود. پیش از این تصور می‌شد که اتحادیه اروپا در موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت با بزرگترین بحران موجودیت خود روبرو شده، اما شیوع ناگهانی بیماری همه‌گیری کرونا با برهم زدن معادلات اتحادیه اروپا را با بحران‌های متعددی روبرو کرده است که هنوز میزان وخامت آنها قابل ارزیابی نیست. به عنوان نمونه، بحران شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال 2020 میلادی 90 میلیارد یورو به صنعت موتر اروپا خسارت زده است. آژانس فدرال آمار آلمان اعلام کرد که در سه ماهه دوم سال 2020 اقتصاد این کشور بیش از 10% کوچکتر شده است. صنعت گردشگری اروپا که 10% تولید ناخالص داخلی و همچنین 15% فرصت‌های شغلی کشورهای عضو این اتحادیه را به خود اختصاص می‌دهد، به دنبال شیوع کرونا متحمل خسارت‌های بسیاری شده و حداقل 75 میلیون شغل در آستانه نابودی قرار گرفتند. علاوه بر شرایط کنونی، نگرانی ها بر سر شرایط آینده اروپا نیز تشدید شده است. موضوع کمک های اقتصادی، تخمین آسیب های اقتصادی پس از کرونا و فقدان همراهی و همبستگی مجموعه کشورهای اروپایی با یکدیگر پس از بحران کرونا از مهمترین دغدغه های بسیاری از مقامات اروپایی است که موضوع چند جانبه گرایی و اتخاذ سیاست واحد و همکاری و همراهی را اصول بنیادین اتحادیه اروپا می دانند. از نظر آنان عملکرد کنونی کشورهای قوی تر اروپایی چون فرانسه و آلمان شرایط را برای فعالیت بیشتر گروه های راست افراطی و تبلیغ برای واگرایی و جدا شدن کشورهای چون ایتالیا و اسپانیا از اتحادیه اروپا فراهم آورده است، موضوعی که طی چند سال اخیر خطر بالقوه برای اتحادیه اروپا تلقی شده است. یوشکا فیشر و زیگمار گابریل وزرای امور خارجه پیشین آلمان درباره از هم گسیختگی اروپا بر اثر بحران کرونا و سوء استفاده نیروهای راست افراطی برای پیشبرد منافع و اهداف خود برای واگرایی اتحادیه اروپا در بحبوحه این بحران هشدار دادند. همه‌گیری کرونا احتمال زوال دموکراسی‌های غربی در اروپا را که قبلا نیز متحمل آسیب‌های زیادی شدند تسریع خواهد کرد. اروپا در چند سال اخیر بحران پناهجویان، رشد روزافزون جنبش‌ها، احزاب و سیاستمداران راستگرا، پیری جمعیت و بحران اقتصادی را تجربه کرده و همین مسائل بنیان‌های اروپای متحد را به لرزه درآورده بودند. آشکار شدن ناتوانی فاجعه‌بار اتحادیه اروپا در برخورد مؤثر با همه‌گیری کرونا احتمال وقوع ناآرامی‌های اجتماعی در این قاره را تسریع کرده و سرآغازی برای از بین رفتن همگرایی اروپا است. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با گزارش ویژه امروز که نگاهی داشت به بحران اقتصادی و اجتماعی در آمریکا و اروپا ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال 2020 میلادی. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. یعنی این نقطه اساسی است. ایرانی ها هم به خودشون افتخار کنن که مردی از میان اونها، از یه روستایی دور افتاده، برمیخیزه، تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، خودسازی میکنه، تبدیل میشه به چهره درخشان و قهرمان امت اسلامی، که حالا من دو سه جمله دیگه بعد در این مورد عرض میکنم. گفتیم قهرمان امت اسلامی است. چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است. در کشورهای مختلف از او احترام میکنن، تکریم میکنن، عکسشو میزنن، نامشو پخش میکنن، براش مجلس درست میکنن. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را و الگوی مبارزه را به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. اینا ادعا نیست، اینا چیزایی است که اثبات شده است. در زمان زنده بودنش استکبار شکست داد. دلیلش این که رئیس جمهور آمریکا آمد گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم در عراق و هیچی گیرمون نیومد. چرا؟ کی تو این قضیه فعال بود؟ مجبور شب تاریک بیاد یه وقتی در یه پایگاهی آمریکایی در عراق بنشینه و بره. اینا همه دنیا قبول کردن که آمریکا در عراق و سوریه، به خصوص در عراق، به مقاصد خودش نرسیده. قهرمان این کار سلیمانی بود. در زمان حیات خودش بنابراین اینها رو شکست. پس از شهادت هم دشمنان رو شکست داد. این تشییعی که در ایران شد، تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی، و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی. ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع و بعد بزرگداشت‌ها، اینها ژنرال های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد. اینایی که در جنگ نرم استکبار برجستند و اونها هستن که دارن فعالیت میکنن، در واقع ژنرال های جنگ نرم آمریکا و استکبار هستن. اینا موندن متغیر هستن. این چه وضعی است؟ کی بود این؟ این چی بود؟ این چه حرکت عظیمی است؟ اون رو شکست.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. در بخش صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز برنامه های ما در بخش صبحگاهی و نیمروزی قابل شنیدن است. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. 3800-226 شماره سامانه پیامکی ماست در ایران و 0794-71-71-44 شماره است که شما عزیزان میتوانید در افغانستان از این طریق پیشنهادها و انتقادهای خود را به ما پیامک کنید. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که به مدت نیم ساعت این برنامه را بشنوند.
سلامت بکنم نفسی من مباری خوشی من
جا که سفر کردم
در زمین من
دنیا گذران و کار دنیا گذران
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان
گلچین موسیقی.
بنام او که دل ما قرص است به بودنش، بنام خدایی که همیشه و همه جا با ماست، سلام و صد سلام به همه شما دوستان و همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. به برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز هم بنده زهرا بهرامی به اتفاق سعید موسوی صدا بردار برنامه به مدت تقریبا نیم ساعت با شما هستیم و تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. خب اولین پیامکی که برای ما روان کردن از طرف خانم نوریه است از شهر هرات. سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگی با صدای استاد شیدا برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای استاد شیدا همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
دید جان من دریا غم کے با طرف گزر ساقی غم فردائے علی پانچ شار پیا لگا کہ شب میں گزر